اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر الناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب روایت هایی که مربوط به اتشار به مال یتیم بود رو میخوندیم. خب یه روایت دیگه هم، دو دسته روایت دیگر هم بخونم و یه توضیح در مورد بعضی روایت هایی که قبلا گذشت میخوام بدم. یه دسته 13 روایات رو اینجوری بگیم که روایت ابوالعطارد خیاط یا حنات هست که میگه که مال یتیم زکات داره و یه مطلبی هم اضافه داره، میگه که 8 هم اگر تجارت کردن کافیه، لازم نیست کل سال تجارت بشه. مضمون تازهی که داره همین مقدارشه. حالا چه مهمی هم نیست، من البته اینا میخواستم تعداد روایت 14 بشه، اینو جدا کردم. اول چیز کرده بودم دیدم 13 شد، دیدم 13 تا برای اینکه 14 بشه، این چون مضمونش مضمون خیلی یه مقداری تازگی داشتین مضمونش رو یه گروه جدید کردم که دیگه مجبور نباشیم 13 علاوه 1 بگیم، اینو 14. خب این هم مضمون شبیه همون مضمون روایت های دیگه است که زکات رو بر متجه در مال یتیم واجب کرده، ولی اضافه مضمون اضافهش این هست که سمانگت اشهر کفایت میکنه. حالا این نیازی به اینم نبود، البته ابوالعطارد خیاط از سندی معتبر نیست، ولی مضمونش مضمون طبق قاعده هم هست. خب یه سری روایت های دیگه هم داریم که در مال مجنون گفته زکات هست، این هم دسته 14 که ثبوت زکات فی مال المجنون اندل اتجار به، که صحیح عبدالرحمن ابن حجاج جلد 9 حدیث 12977 و جلد 9 حدیث 12978. اینا رو حالا من در مورد مفادش بعدن صحبت میکنیم. دو تا دیگه تعبیر مصاب توش به کار رفته، یه تعبیر اون مختلطه که این مصاب و مختلطه معنیش فرق داره چی، اونا رو بعدن بحثشو، این بحث خاصی داره که آیا مطلق مجنون هست، چی هست بین مختلطه و مصابه و مجنونه، اینا رابطه مفهومیشون چیه. اینه از این جهت فعلا این رو ذکر کردیم که فعل جمله در مورد مجنون زکات رو ثابت کرده، حالا آیا به طور کامل هست و کامل نیست و اینها از اون جهتش بعداً صحبت می‌کنیم. مفاد روایاتی که اتجار به مال یتیم یا مال مجنون رو اثبات می‌کنن، یعنی مزامین احادیث، این 14 مضمون در احادیث در مورد اتجار به مال بچه یا مجنون هست، که البته این مال بچه بعضیش یتیم توش هست، این بچه که میگیم اهم از یتیم و غیر یتیم، بعضی چیزاش اختصاص به یتیم داره، از یتیم نمیشد القا خصوصیت کرد، ولی بعضی مطالبش به اصطلاح فقط اختصاص به یتیم احیانا نداره. خب دو دسته یعنی یا سه دسته روایات دیگه هم روایات های ضمنی بود که ما در ضمن بحث های سابق اشاره کردیم. یکی به تناسب ما بحث اقتراض ودعی برای ودیعه رو روایتش آوردیم که صحیحه عبدالحبیب خصعمی هست، جلد 23 حدیث 34648، صحیح علی ابن جعفر جلد 23 حدیث 34649. گروه دیگه روایاتی که میگه پدر میتونه از مال ولد برداره، اون هم خب روایت خیلی زیاد داره، جلد 23 حدیث 32555 به بعد، که خب روایت زیاد داره. یه دسته دیگه روایاتی که جواز اقتراض الام من مال ابنها، بحث اینکه مادر میتواند از مال فرزندش در زن برداره. البته اخذ اب بحث قرض فقط نیست، بحث که بتواند برداره و بدون قرض و اینها. حالا اون بحث این که اب در چه صورت میتواند برداره بونه اونا رو نمیخوام، فقط روایاتش به دلیل ارتباط فعل جمله‌ای که باز با بعضی از روایات مورد بحث هست من اشاره کردم. این نکته ای که میخوام اینجا عرض بکنم این که اقتراض ودعی بر ودیعه که عرض کردیم، این علاوه بر این دو دست روایاتی که در اقتراض ودعی هست، شاید بتوانیم بعضی روایات هایی که ضمناً اشاره کردیم قبلا اونها رو هم داخل در این مجموعه قرار بدیم. این که صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر هست، در صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر جلد 22 حدیث 32544، جلد 22 32544 سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده، فقال لا ينبغي له أن يأكل إلا القسط ولا يصرف، فإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزلة الذي قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى دلمن انما یکون فی بطونه هم نارا. خب ما گفتیم کسی که مالی از ایتام در دستش هست، این اختصاص نداره به ولی و وصی. مواردی که شخص این مال به عنوان امانت در اختیارش هست و ولایت نسبت به این مال رو داره هم شامل میشه. اطلاق دلیل مواردی که همون ودعی، البته در خصوص یتیم اجازه داده شده که برداره، و البته این میگه در صورتی که احتیاج داشته باشه، شخص در ظرف احتیاج میتواند مال رو برداره و به این چیز هست. خب اون روایت حبیب خصعمی جلد 23 حدیث 34647 48 الرجل يكون عنده المال ودیعه یاخذ من و غیر ابن صاحبه، فقال لا یاخذ الا ان يكون له فداء، و این یکی. خب این شرط کرده برای اینکه شخص بتواند از مال ودیعه برداره اینکه فدا داشته باشه، لاقل کسی داشته باشه که ضمانت کنه و امثال اینها. این روایتی که اینجا هست، این روایت همچی شرطی رو توش نداره که فدا داشته باشه، اصلا فرضم کرده فیحتاج و الی احتاج و الی، فرد شاید ظاهرش این هست که به هر حال فدا نداره. اینها رو، این روایت احمد محمد ابن ابی نصر رو با روایت حبیب خصعمی، اینها رو چجوری باید بین اینها جمع کرد؟ و همچنین اون روایت علی ابن جعفر، اینها قید میکنه، یعنی کنه در روایت علی، از روایت علی ابن جعفر استفاده میشه که عرض کنم خدمت شما در صورتی میتواند بردارد که مال داشته باشه و امثال اینها. من فکر میکنم که روایت رو هم رفته، از روایت ودیعه استفاده میشه که باید زمینه از بین رفتن مال ودعی نباشه. یعنی میگه که یا اگرم مال نداره یک کس دیگه ای باید تضمینش کنه، یک مالدار دیگه ای تضمین. اینها مقدمه است بر این که زمینه از بین رفتن مال ودعی نباشه، و بنابراین این در جایی هست که به هر حال اگر طرف هم مال نداشته باشه بتواند مال تهیه کنه. یعنی این ولو فرض کرده که فرض نکرده مال داره، ولی باید بگیم در جایی هست که ینوی ان یردهو، نه یه نیت صرف، یعنی زمینه پرداخت متعارفش وجود داره. یعنی ینوی ان یردهو یعنی ولو الان نداره، ولی خب زمینه پرداختش وجود داره. اگر هم این مال رو مصرف کنه اینجور نیست که این مال از بین بره و تلف بشه. شاید جمع بین این دوتا این هست که اون چیزی که اینجا معتبر هست زمینه اغلایی تلف نشدن مال یتیمه، که این زمینه اغلاییش یا به این هست که مال داشته باشه، یا به این هست که عرض کنم کسی تضمینش بکنه، یا اهم از اون جایی که خود شخص آبرو داره، اعتبار داره، اعتباری داره که اگر هم مال نداشته باشه به خاطر اعتبارش این زمینه تلف شدن مال یتیم وجود نداره. این و بگیم از اون روایت که به استن مالداری مثال هست، به خصوص اونی که میگه اگر خودش مال نداشته کسی دیگه هم تضمین کنه کفایت میکنه، بگیم اینا جنبه طریقی داره، طریق هست، یعنی جنبه مثال داره، مثال هست برای آن چیزی که تضمین میکند مال اون صاحب مال رو. این هم بگیم این روایت مربوط به جایی هست که وقتی من ولو احتیاج دارم در صورتی میتوانم مال رو بردارم که بتوانم به طور متعارف رو پرداخت کنم، و الا اگر نتوانم به طور متعارف پرداخت کنم یه حق برداشتن این هم نداریم. فکر میکنم یتیم که بدتره، یعنی اولویت داره. نه نه اولویت، میگه ما داریم یتیم رو قید میزنیم به وسیله اون روایت. حتی میخوام بگم که اگر یتیم مجاز باشه مالم نداشته برداره، دیگری که به طریق اولا باید بتونه برداره. اگر هم خصوصیت باشه
به این قرآن یهداد رو در این معامله خواهد در این زمانه ها بیانه وفا رو داره،
پول غیر نفت داره، مال غیر نفت داره، اما این الان نفت دستشه، زنی
شد این نفتشه. یعنی قید بزنیم به نه حالا یه بحث، حالا اون بحث احتیاج هم درمی صحبت میکنم. یه بحث این هست که آیا قید اقتراض باید باشه، قید اقتراض چیز، قید احتیاج شرط هست یا شرط نیست، اون حالا صحبت میکنم. دو تا دو مرحله بحث هست، اون حالا درمی صحبت
میکنم. اطمینان به وفا رو در یکی میدیم به قدر خصوصیت بشه، اطمینان به وفا باید باشه،
نه در یتیم که اصلا قید مالدار بودن نگفته که اصلا. بله اصلا این میخوام بگم که اگر از اون روایت به هر حال باید اینو تقیید کرد. میخوام اینو بگم که این روایت میگه که کسی که مال ایتام داره، احتیاج داره، میتوانه اونو قرض برداره، میتواند کسی که مال یتیم دستش هست اونو قرض برداره. حالا در مورد به خصوص غیر ولی، ما که میگیم اطلاقش غیر ولی هم میگیره، حالا ولی رو ممکنه شما بگید به خاطر ولایتی که داره شارع مقدس یک تفصیلاتی برای ولی قرار داده، ولی در مورد غیر ولی هیچ قید نکرده مال داشته باشه، هیچ قید نکرده باشه. یا باید از اون روایت ودعی بگیم، روایت ودعی که در ودعی گفته به شرط مال داشتن حق داره بگیره، یا اون رو قید بزنیم، یا خود اون روایت هم بگیم اصلا مال داشتن خصوصیت نداشته، اون چیزی که هست یعنی زمینه پرداختش وجود داره. یعنی اون وقت ینوی رو اصلا بگیم قید نزنیم، بگیم ینوی ان یردهو، کسی میتواند نیت چیز بکنه که زمینه پرداخت برش وجود داشته باشه. یعنی قید نزنیم، بگیم ینوی ان یردهو، یعنی این که زمینه پرداخت عرفیش وجود داره. نیت یعنی نیت بالفعل، نه رجا. رج نیت یعنی میخواد پرداخت کنه. کسی که نمیدونه مال داره یا مال نداره نمیتونه نیت کنه، نیت بالفعل ادا داره. کسی که نمیدونه میتواند پرداخت کند یا نمیتواند پرداخت کنه، نیت نمیتونه بکنه. کسی نیتش، نیت مال کسی است که زمین از خودش است خودش مطمئنه.
چرا تو از این فرض اهم باشه؟ این در مقابلش میگه اصلا نمیخواد پس بده. وقتی دو فرض داره،
یه
فرض اینه که
نمیخواد
اصلا پس بده، طبیعتا اون فرض
نمیخواد
پس بده.
نه نه، یعنی بحث این هست که مقسم اینها کسی هست که زمینه پول داره. اون کسی که پول داره اگر نیتش هم اینه که پس بده، خب میتونه برداره. ولی اون کسی که پول، یعنی هر دوی اینها مقصد جایی هست که نیت متشمشی میشه.
پس ینوی دلالت بر این نمی
کنه. نه ینوی، نه لا ینوی هم از باب عدم و ملکه است. یعنی لا ینوی نه این که چون مال نداره لا ینوی، مال داره ولی لا ینوی.
لا ینوی اصلا نگفته، گفته من نیتی هم لا یرده،
نیت عدم،
نیت عدم داره.
خب اب نداره، نیت عدم داره. یعنی این که باعث شده که پرداخت نکنه چون نیت عدم داره، نه این که چون پول نداره. یه موقع شخص هست پول نداره، خب اصلا نمتونسته نیت یرد و یالا یرد بکه. من میخوام بگم اصلا این روایت مقسمش کسی است که زمینه پرداخت درش موجوده، مال داشتن
دیگه.
چی؟
برای روایت دیگه
از خود، نه خود از همین روایت، خود همین روایت رو میخوام بگم مراد اینه که مراد این هست که نیت یعنی کسی که زمینه پرداخت داره. ما دو جور این روایت رو با روایت ودعی دو گونه میتونیم جمع کنیم. یکی این که روایت ودعی رو مخصص این قرار بدیم، بگیم شرط این که از ودعی بتونه برداره این که مال داشته باشه. الان احتیاج داره، به اصطلاح میخواد یه معامله بکنه، همین الان مال داره ولی الان نمیتونه مالشو نقد کنه، اینو میخواد. این صورت اندهو وفاون چی؟ چیه؟ یه جور اینجوری حمل بکنه. یه جور حمل دیگه این هست که عرض کنم خدمت شما، ما بگیم که نه، مراد از نیتهی، از خود نیت یعنی کسی که امکان ادا دارد، یعنی زمینه عرفی ادا دارد، چون در این حال نیتش میاد. و اون روایتی که اندهو مالون رو هم بگیم از باب مثاله، یعنی به همین معناست. من تفاوتم که معنای دوم روشن تره، یعنی به خصوص روایت با توجه به صدر و ذیلی که وجود داره که میگه لازم نیست خودش مال داشته باشه، یه کس دیگه ای که ضامنش بشه اون مال داشته باشه، اون کافیه و امثال اینا. این معناش اینه که مال داشتن خودش خصوصیت نداره، اطمینان به وفا، اطمینان عقلایی به وفا وجود داشته باشه، اطمینان عقلایی. و شخصی که خودش نیت میکنه، یعنی این البته یک نوع تغییر هست که شخصی که نیت هست ممکنه شخص غیر عقلایی باشه، این خب خیلی متفاوت هست. کسی که خودش هیچ کسی چیز نمیکنه، ولی خودش به تنهایی اطمینان، اینا رو بگیم مرادی صورت ها نیست. صورت این هست که اینکه نیت ادا کرده به خاطر اینکه زمینه عقلای ادا وجود داشته. من فکر میکنم جمع بین ندله به این هست که ما این رو حمل کنیم بر اینکه ودعی در صورتی میتواند بردارد که اطمینان عقلایی به این هست که بتواند این مال رو ادا کنه و نیت و نیت چی هم داشته باشه. آها، اون یه بحث حالا بحث احتیاج رو صحبت میکنیم، صبر کنید. یه بحث این هست که قید مالدار بودن هست یا نه. احتیاج نکته دومی که میخوام صحبت کنم در موردش، صبر کنید، احتیاج صحبت میکنم، صبر کنید. بنابر این بحث دو مرحله بحث. یه مرحله این که آیا در مورد آیا اینجا کسی که مال یتیم دستش هست شرط هست که حتما مال داشته باشد تا بتواند اون مال یتیم رو برداره؟ ما میخواییم بگیم نه، لازم نیست مال داشته باشه، باید اطمینان به ادا وجود داشته باشه، یا به خاطر مالی که هست، یا به خاطر تضمین یک مالدار، یا به خاطر اینکه آبروی طرفی کسی هست که آبروش به هزار تا مالدار میارزه. اون بعضی افراد هستن الان مال نداره ولی به قول یه سیبیل شو چیز کنه آتش بزنه تمام مالدارها پیدا میشه. نداره اون کسی که خب این عرض کنم خدمت شو. این یه مرحله خلاف ظاهر معنا نکردم.
فرض هم همین وعده مشابه است که کسی که نیت عدا نداشته باشه به منظره ساره رو میگم. نیت عدا این کسی که امکان عدا برش وجود نداره.
این نداره. حالا ما به قرینه اون روایت نیت رو به این معنا بکنیم که بالفعل امکان نیت داشته باشه. حالا اونجا نیت ادا نداشته باشه یعنی این که اگر نیت داشته باشد که برود این چیز رو، اون با این نیت فرق داره. نیت گاهی اوقات به این معناست که من الان نمیدونم مال دارم یا مال ندارم ولی میخوام این رو ادا کنم و برای تأمین ادا هم تلاش میکنم، امثال اینها. میتونه نیت به این معنا باشه، میتونه نیت به این معنا باشه ولو به قرینه اون روایات دیگه. نیت یعنی، حالا اینو میخوام بگم، این روایت قطعا باید یک نوع تغییری بشه. حالا من میخوام بگم لازم نیست به مالداری تغییر بشه، همین مقدار که امکانه یا باید به مالداری تغییر بشه این روایت به قرینه اون روایت ها که بدون مال اجازه برداشتن مال چیز، چون مال یتیم اگر مال غیر یتیم رو بشه نشه برداشت مگر در صورتی که مال داشته باشیم، مال یتیم به طریق اولا نمیشه برداشت. پس بنابراین این روایت رو باید به هر حال قید زد، یا قید به مال بالفعل یا قید به مال بالقوه. من میخوام بگم این مقداری که این روایت تغییرش لازم هست و میتوانیم بگیم تغییر شده مال بالقوه است، همین مقدار، بیشتر از این دلیل بر تغییرش نداریم، چون اون روایت هم میتوانیم اون روایت رو به معنای مال بالقوه بگیریم. یعنی
دو تا شرط دارم میگم، یکی میگه مال بالقوه یا بالفعل، یکی فدا یا رفاه داشته باشه، اون میگه اینو میگه نیت ادا هم داشته باشه، بیش از اضافه داره میگه.
این
دو شرط، یه شرط برای
این قید هیچ قید نکرده که مال باید داشته باشه.
نه قید نکرده، قیدش کنون رو باید ذکر شده. این برای نیت رو ذکر کرده، اون یکی هم مال داشتن رو ذکر کرده، اون یکی دیگه هم
تغییر میخواید بکنید دیگه، تغییر دارید میکنید دیگه، یعنی خلاف ظاهر مرتکب میشید. ما میگیم که ما مرتکب میشید خلاف ظاهر کمتریه. خب شما میخواید بیشتر خلاف ظاهر مرتکب بشید. خب نه نش. بگید بیشتر از این ما میگیم اون روایت میتواند معناش این باشه، ظهور در این نداره در این که حتما باید مال بالفعل داشته باشه، میتواند مقدمه بر این باشد، بر این که مال بالقوه داشته باشه کافیه. این در مورد بحث هم هست، این حالا این تو اون بحث ولی رو هم مورد بحث هست که ملاعت بالجاهایی که فایده میکنه یه که فایده نمیکنه، ملاعت بالجا، ملاعت مالیه نیست، ملاعت بالجا اون مورده. من میخوام از این بقری این دوتا رو کنار هم گذاشتن کفایت ملاعت بالجا رو در لاقل در اینجا. حالا در مورد اگر اینجا ملاعت کفایت بکنه در ولی هم به طریق اولا کفایت میکنه، میتونیم اینجوری. حالا اینا
خواهی کسی پول داشته باشه نیت برگردوندن نداشته باشه، شما میگید اشکالی نداره.
نه اون که باید نیت داشته باشه. نه ببینید بحث در این هست که این ینویان یعخوزه یعنی خودش رو وامدار باید تلقی کنه. اون که نیت نداره به دلیل اینکه چون نیت نداره اصلا قرض بر نمیداره، اون نیت نداره این قرض بر میتواند قرض برداره. ینویان یعخوزه یعنی این نیت دارد که برگردم، یعنی خودش رو مغروز میدانه. یک نوع انشاء قرض، این نیت ادا مقدمه است، یک نوع انشاء قرض هست با همین بر... یعنی در واقع یک نوع قرض معاطاتیه. بر می‌دارد به نیت ادا، یعنی انشاء دارد می‌کند مغروض بودن خودش را.
شرط مستقل
ولی بحث من این هست، این شرط مستقل در جایی هست که علاوه نیت در مورد کسی هست که مال دارد یا مال ندارد ولی زمینه پرداخت رو دارد. زمینه پرداخت، من میخوام بگم این نیت در جایی که زمینه پرداخت داشته باشه کفایت میکنه. حالا این یه مرحله. مرحله دوم این که تو این روایت عرض کنم حبیب خفعمی قید نکرده که ودعی باید محتاج باشه تا بتواند مال رو برداره. تو روایت قرب الاسناد موضوع صورت محتاجه. سألت عن رجل کان عنده ودیعة لرجل فاحتاج الیها هل یصلح له ان یأخذ منها و هو مجمع ان یردها به غیر صاحبها، که امام اجازه داده. اگر ما این دو تا روایت رو بودیم، این دو تا روایت با هم دیگه تنافی نداشت، چون قید نبده امام علیه السلام که در فرض احتیاج اذا کان محتاجن یجود له الاخذ. این با اون روایت چیز عرض کنم، روایت چیز هم همینه، روایت احمد محمد بن ابی نفس هم در فرض احتیاج گفته میتواند بردارد، اما حتما باید احتیاج داشته باشه که تو بتواند بردارد. اینا همچون قیدی توش نیست. آیا اینجا باید قید احتیاج مطرح هست یا قید احتیاج مطرح نیست؟ من فکر میکنم که ما حالا صرف نظر از این که ممکنه شخصی از این روایت ها اینجوری برداشت بکنه که انه مفروغ انه بوده برای سائلین که اگر احتیاج نداره نمیتونه برداره، اینکه سوال رو اختصاص دادن به صورت احتیاج به خاطر اینی که صورت عدم احتیاج که انه مفروغ انه بوده عدم جواز رو. حالا آیا این استظهار درست هست درست نیست و من الان خیلی روش تکیه نمی کنم، چون ممکنه کسی اینو جواب بده که نه، بحث مفروغون ان بودن نیست، بحث اینه که خیلی وقتا اگه کسی احتیاج نداره دایی نداره، دایی خارجی برای برداشتن در جایی هست که احتیاج داشته باشه. بله احتیاج نداشته باشه چه دایی داره که به مال یتیم دست دراز کنه؟ اون چی؟ نه اینجور نیست که حالا مال خودش رو لازم نیست در صورت احتیاج چیز بکنه، ولی مال غیر خودش رو انسان، این به خصوص مال یتیم امثال اینها، نه به خاطر اینکه شرطش احتیاج بوده، به خاطر اینکه انگیزه نوعیه برای این کار حاصل نمی شده، به خاطر همین قید زده. بنابراین بگیم این مفهوم نداره. اینی که حالا من خیلی رو این جهتی که آیا از این روایات ها استفاده میشه که احتیاج قید جواز هست، این روش به این روایات ها نمیخوام، ولی فکر میکنم که از یه روایت دیگهی میشه فلجمله مرحله از مراحل احتیاج رو نتیجه گرفت. اون اینه، در بحث این که پدر آیا میتواند مال فرزند رو برداره یا نداره، یه روایتی هست، روایت عبدالله ابن سنان، روایت عبدالله ابن سنان صحیح هست، حالا من در مورد سندش هم بحث صحبت میکنم. عبدالله ابن سنان میگه قال سألته یعنی ابو عبدالله علیه السلام ماذا یحل للولد من مال للوالد من مال ولده، قال اما اذا انفق علیه ولده به احسن نفقه فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا. اگر پسر پدر رو کاملا تأمین میکنه، پدر حق نداره هیچ از مال فرزند برداره، ولی حالا اون جاهایی که میتواند برداره کنه، جایی هست که یک نوع حاجت و احتیاجی برای پدر هست که میتواند از مال فرزند برداره. البته این به احسن نفقه تعبیر شده، در جایی که پدر رو کاملا تأمین میکنه، جایی که پدر کاملا از طریق پسر تأمین میشه، این نمیتونه از مال فرزندش برداره. شاید از این روایت استفاده بشه که خصوصیتی نداشته باشه اینکه فرزند این احسن النفقه رو تأمین بکنه. اگر پدر خودش احسن النفقه داره، یعنی زندگیش به گونه ای هست که هیچ گونه احتیاج، ولو احتیاج فل جمله ای هم به این مال فرزند نداره، این بگیم که این ازش استفاده نمیشه که انفاق ولد یه خصوصیتی داره. این مقدمه است برای اینکه اگر پدر کاملا تأمینه این حق نداره از مال فرزندش اخذ کنه، که بگیم اخذ کردن هم چه اخذ مجانن چه اخذ قرضن، هیچ کدومشو حق نداره. بگیم که از این روایت استفاده میشه در جایی که پدر احسن نفقه داشته باشه. و من میخوام بگم این مقدار تقیید رو شاید بتوانیم به روایات بزنیم که جایی که فل جمله احتیاج، نه حالا احتیاجی که فحتاجه الی، خیلی وقتا اطلاق فحتاجه در جایی هست که طرف تو اولیات زندگیش مونده، ولی یه کسی هست که نه تو اولیاتش نمونده ولی زندگیش هم راحت هم نیست، زندگیش با سختی میگذره امثال اینا، اون احسن و نفقه صدق نمیکنه. من میخوام بگم که در جایی که پدر کاملا تأمین هست و هیچ حتی که نه امور مستحبی زندگیش رو هم دارا هست، نمیتونه از مال فرزندش برداره. شاید وقتی در مورد پدر یه همچی قیدی وجود داشته باشه، در مورد ودعی هم بتونیم از این
یه همچی در مورد پدر قید عام وجود داشته باشه، شاید از این با که پسر داره الان تأمینش
میکنه. اگر میگه مگر همچی استظهاری
نداره دیگه، نداره که خود پدر پول داره.
بله، حالا میخوام بگم اگر از این روایت تونستیم این استظهار رو بکنیم، من خیلی تیر ندارم که میشه این استظهار رو کرد نمیشه استظهار رو کرد، چون اینا نکته‌ای که میخوام بگم، چون این که بتواند شخص از مال دیگری برداره خلاف قاعده است. این مقدارش رو ما بگیم که در جایی که یأخذ من به غیر اذن صاحبه، جایی که یک نوع هیچ گونه احتیاجی نداشته باشه، اصلا شاید هم به یه معنا منصرف باشه، بگیم اگر شخصی هیچ اصلا احتیاج نداره، الکی عشقی میخواد برداره، شاید نگیرتش. این خودش یک فل جمله احتیاجی رو در خود اون تعبیر ما بگیم، ممکنه بگیم که اینو شما چی؟ احتیاج واجد نیست ولی مستحب با چی؟ اون احتیاج آب احتیاج اون از اون واجبتر دیگه، ما در این زمین ها حرفی نداریم، بذارید اینا رو
بذارید.
نه میگه میتوانن الا ان تقوه ما قیمتن، اون که میتونه، نه نه میگه میتوانن، نه میگه میتوانن، نه میگه میتواند بردارن، میگه اون طرف قضیه است، میگه که حتی در جایی که کنده فرزند به اصطلاح میتونه قرض برداره، میتونه قرض برداره. نه میخوام بگم که بحث چی؟ همونو بخوام بگم، میگم قرض برداشتن در جایی که والد، حالا این نکته رو عرض بکنم، اون روایت قرب الاسناد شاید از اون هم یادم رفت اینو بگم، این فراموش کردم. یه روایت دیگه هم که میشه ازش استشهاد کرد که قرض برداشتن پدر شرطش یک نحو احتیاجه، روایت عبدالله بن جعفره، علی بن جعفره. ببینید روایت علی بن جعفر میگه فعلته عن الرجل یأخذ من مال ولده قال لا الا باذنه او یضطر فیأکل بالمعروف او یستقرض من حتی یعطیه اذا ایسر. این یستقرض من یه موقع عطف به یأکل هست، یعنی او یضطر رو طرف مضطر میشه که یا همینجوری میخوره یا یستقرض من حتی یعطیه، عطف به یأکل بالمعروف یه موقع قرار میدیم که معناش اینه که قرض برداشتن پدر شرطش اصلا اضطراره، در غیر ظرف اضطرار حق قرض برداشتن نداره. یک، ولی شاید او یستقرض من عطف به یستر باشه نه عطف به یأکل. اگر عطف به یستقرض من هم باشه معناش اینه که ایسره نیست. حالا اضطرار یک معنای خاصیه، به هر حال احتیاج داره که یستقرض من، معناش اینه که اگر احتیاج نداشته باشد نمیتواند بردارد. از این روایت استفاده میشه قرض برداشتن پدر مشروط به احتیاجه، و این یکی اون روایت بوده که این روایت از به نظرم این روایت اگر مخصوص به دمد پدر قید احتیاج رو ما معتبر بدانیم طبیعتا در غیر او هم باید این قید رو معتبر بکنیم، و اینها مؤید همون نکته هم که عرض کردم. شاید اون مطلبی که ما در مورد این روایات میگفتیم که تو همه روایات قید احتیاج هست، تنها روایت حبیب خصعمی هست که قید احتیاج رو نداره. موضوع همه روایت ها این که همه اون روایت ها موضوع احتیاج رو آوردن، ممکنه این به خاطر این باشه که اصلا مفروغان ان بوده که اگر احتیاج نداره نمیتواند بردارد، نه اینکه اون توجیهی که ما میکردیم که احتیاج به خاطر این که در فرض عدم احتیاج انگیزه اخذ وجود نداره، نه، حرمت الاخذ بلا احتیاجن چون مسلم بوده به خاطر این مطلب نگفته. این که مجموعا اینها رو کنار هم بچینیم این روایات رو، به نظر میرسه که خب خلاف قاعده هم هست، اون مقداری که از مجموع این روایات استفاده میشه اینه که ودعی در ظرف احتیاج بتواند از ودیعه برداره، ودعی در ظرف احتیاج. البته با توجه به اینکه در بحث یتیم میگه در صورتی میتواند قرض بردارد که به مقدار الا القصد، به اندازه قصد باشه، صرفاً نباشه و امثال اینها. البته ولو در مورد یتیم حالا در مورد یتیم قید کرده که اسراف، معلوم نیست اصلا روایت هایی که میگه میتونه قرض برداره اون جایی که به نحو صرف باشه اون رو شامل بشه. شاید این قیدی که تصریح میکنه که ولا من غیر صرفن در مورد یتیم یک قیدی باشه که اطلاق روایات دیگه هم همین مطلب رو میرسونه. نتیجه گیری که میخوام از مجموع این بحث ها بکنم این هست که اون مقداری که میتوانیم از جمع‌بندی این روایات نتیجه بگیریم این هست که ودعی حق اقتراض دارد به شرط الاحتیاج، اون هم من غیر صرفن با این دو قید، به شرط الاحتیاج من غیر صرفن. و به نظرم این مقدار اینجور نیست که فتوا دادن به این خیلی دشواری داشته باشه، از روایت هایی که در مورد یتیم هم همین رو اثبات کرده و این مطلب استفاده میشه. و خب روایت های یتیم و امثال اینها تو کتاب های معروفه هست، فقها زکافی و فقیه و امثال اینها به این مطلب فتوا دادند و تو تهذیب و اینا هم هست. اینها ما نتیجه اینو میخوایم بگیریم که اقتراض در سور اقتراض الودعی من مال الودیعه به شرط احتیاج و نیت الادا و من غیر صرفن، این مقدار جایز هست. و چی؟ ملاعت رو هم شرط هست به این معنا، به شرطی که زمینه پرداختش وجود داشته باشه. ملاعت خودش خصوصیت نداره، به شرطی که بتواند پرداخت کند، ولی اطمینان عقلایی به پرداختش یا مال داشته باشه یا یک کسی تضمین بکنه این چیشه رو، یا اطمینان عقلایی به این باشه که میتواند پرداخت کند. این خلاصه نتیجه گیری اون بحث. حالا البته یه بحث اینجا، اگر ما در مورد پدر احتیاج رو قید کردیم، ظاهراً در مورد مادر هم این قید احتیاج رو باید بکنیم. این خصوصیتی نداره در این چیزها. چی؟ نه، قرض برداشتن، در قرض برداشتن پدر که پدر میتواند قرض بردارد قید احتیاج رو شرط بکنیم. اون تون روایت استفاده میشه که مادر حقی که در برداشتن باشه کمتره، حقی که داره کمتر هست. و چی؟ نه الا خود اون الا قرضن هم بعضیش در مقابل این است که پدر در مورد احتیاج میتواند بخوره، میگه اون قرضن، اصلا بعضیش هم مثلا اطلاق نداره.
یعنی مورد در مورد تصرف پدر در
امور بچه بودی لعلا همش برای خوردن بود، نه برای قرض برداشتن. نه، حالا من رو علی جعفر رو میگم، اونی که قرض برداشتن رو مطرح کرده، میگم اونی که در مورد قرض برداشتن قید میکنه که در صورتی میتواند قرض بردارد که به اصطلاح، البته یه بحث این که در جایی که مال داشته باشه میتونه قرض برداره، پدر مثل سایر اولیا خصوصیت نداره. اون کسی که مال داره و قرض برمیداره، اون بحث سر جایی هست که مال نداره، بس در جایی که مال نداره و میخواد قرض برداره، اونجا شرطش این هست که احتیاج داشته باشه. جایی که مال نداشته باشه به شرط احتیاج. در مادر هم به نظر میرسه این قید احتیاج رو باید زد، یعنی قید پدر و مادر. پدر میتواند در صورتی که مال داشته باشه قرض برداره، اصلا به شرط مال داشتن. در مادر اون مقداری که مسلم هست، و حالا این اجازه بدید بحث مادر رو یه بار دیگه دوبارهشون نگاه بکنیم، ببینیم در مورد مادر آیا این قید چه شکلیه. بذارید من این بحث رو فردا یه کمی روایتش رو چیز بکنم. حالا من فردا کل بحث رو، نکاتی که از بحث هست، جنبه نتیجه گیری های بحث رو از اول تا آخر یه مرور میکنم، بحث رو فردا تموم میکنیم. و صلی الله انشاءالله و صلی الله علی سید را و نبی جنا محمد و آل محمد.
الان تقییم